انتقاد یک مقام ارشد روسیه از روند صلح افغانستان در دوحه. این مقام گفته تا کنون نتیجه تلاش ها مطلوب نبوده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری شنبه 9 ماه اوت سال 1399 و 27 ماه فوریه سال 2021 خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. یک مقام اتحادیه اروپا روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده. شاهراه سالنگ برای موترهای سنگین وزن مسدود شده و ایالات متحده صدور ویزا به ده‌ها شهروند عربستان سعودی را ممنوع اعلام کرد. تفصیل خبرها. رولاند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، عکس ماسک سیاه رنگی را در حساب توییترش منتشر کرده که روی آن به زبان پشتو اوربند یا آتش بس نوشته شده. کوبیا دیروز نوشت اتحادیه اروپا موقف خود را پنهان نمی کند. او افزوده است این ماسک به گونه وسیع در افغانستان و فراتر از آن توزیع شده می تواند تا علیه هر دو بیماری کووید 19 و نیز جنگ مبارزه شود. کوبیا در ادامه نوشته این اقدام نوی از همه پرسی در مورد آتش بس خواهد بود. با وصف تقاضاهای مکرر، طالبان هنوز با برقراری آتش بس در افغانستان موافقت نکردند. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید مسئولان امنیتی باید وضاحت دهند که پس از کشته شدن بسم الله عادل تا چه حد از میزان تهدید و خطر در برابر خانواده او آگاهی داشتند. آقای عادل که مدیر مسئول رادیو صدای غور بود، حدود 2 ماه پیش در شهر فیروزکوه توسط مردان مسلح ناشناس کشته شد. به اساس گزارش ها به تازگی افراد مسلح به خانه خانواده او حمله کردند و 3 تن آنها را کشتند. هنوز هیچ گروه مسئولیت قتل این افراد را نپذیرفته. رئیس کمیسیون حقوق بشر دیروز در حساب توییتر خود نوشت که مسئولان برای تامین امنیت این خانواده چه اقدامی را انجام دادند. شاهراه سالنگ برای موترهای سنگین وزن مسدود است. محمد اشرف، حقشناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه، شام دیروز برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
شاهراه سالنگ برای وسایط تیزرفتار دو طرفه باز است. این وسایط میتونه با چین از این مسیر رفت آمد نمایند. صرف برای وسایط تیلری و سنگین وزن مسدود میباشد.
حقشناس افزود کار برای حل مشکل روان است. حکمت الله کوچی، فرمانده امنیه زابل، میگوید شخص متهم به تجاوز بر یک کودک دستگیر شده. شماری از مردم محلی مدعی‌اند که پلیس ولسوالی شاجوی بر دختر 10 ساله تجاوز جنسی کرده. این است پاسخ آقای کوچی.
در صورتی که سرباز ما مرتکب چنین عمل شده باشه، اطمینان میتونم هیچ نوع گذشت و تحمل منیس یک پلیس، منیس یک افغان، منیس یک مسلمان در چنین قضایا نخواهیم داشت. کوشش میکنیم که عدالت تامین شود.
این هم از مهمترین های جهان. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، صدور ویزا به 76 شهروند عربستان سعودی را ممنوع اعلام کرد. به گفته او این افراد کسانی هستند که به نحوه در قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی در خارج از آن کشور، نقش داشتند. خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماه اکتبر سال 2018 به قنسولگری عربستان در شهر استانبول مراجعه کرد، اما از ساختمان زنده بیرون نیامد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که او توسط ماموران اعزامی از سوی عربستان در قنسولگری آن کشور در استانبول کشته شد. گزارش استخباراتی ایالات متحده در باره این رویداد حاکی از آن است که محمد بن سلمان طرح ربودن یا قتل خاشقجی را تایید کرده. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید الحاق شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه را هرگز به رسمیت نمیشناسد. و این سخن را دیروز به مناسبت هفتمین سالروز الحاق این شبه جزیره گفت. رئیس جمهور جو بایدن افزود که ایالات متحده در برابر رفتار تحریک آمیز روسیه در کنار کیف میستد. بایدن اضافه کرد که با اوکراین مشترکاً کار میکند تا روسیه به خاطر اشغال این جزیره و نیز رفتار به گفته او نامناسبش مسئول دانسته شود. حکومت روسیه در 26 ماه فوریه سال 2014 شبه جزیره کریمیا را جزو خاک آن کشور ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. انتقاد یک مقام ارشد روسیه از روند صلح افغانستان در دوحه.
متاسفانه تا کنون روند صلح در دوحه با بنبست مواجه شده.
موقف افغانستان چیست؟
ما از موقف روسیه در رابطه با روند صلح، مخصوصا در رابطه با این که برگشت رژیم طالبانی غیر قابل قبول خود بود، استقبال میکنیم.
نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند؟
چندین رسانه غربی به وضعیت افغانستان و گزینه مشکل برای جو بایدن رئیس جمهور امریکا تمرکز کردند.
من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. گفتگوی جالب هم خواهیم داشت در رنگهای زندگی. حالا میپردازیم به انتقاد یک مقام ارشد روسیه از روند صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر، جایی که مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان پس از نزدیک 40 روز توقف از سر گرفته شده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با همتای افغانش گفت تا کنون تلاش ها در دوحه برای آوردن صلح در افغانستان نتیجه مطلوب نداشته. مقیم نایب گزارش میدهد.
روسیه میگوید در کنار اینکه گفتگوهای صلح تا کنون نتایج خوبی نداده، خشونت‌ها در افغانستان به طور فزاینده رو به افزایشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با محمد حنیف اتمر همتای افغانی خود در مسکو در یک کنفرانس خبری مشترک در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرد. او بر روند صلح دوحه قطر انتقاد کرد و برای پیروزی گفتگوهای صلح آغاز روند مسکو را مطرح نمود.
متاسفانه تا کنون روند صلح در دوحه با بنبست مواجه شده و نتوانسته بر یک اجندای با مفهوم کار کند. آقای اتمر درباره ارزش روند مسکو صحبت کرد. ما متمایلیم که اگر دیگر جوانب آماده باشند این روند را دوباره آغاز کنیم.
لاوروف در زمان روند دوحه را شکنند خوانده که پس از 5 هفته توقف در مذاکرات صلح، تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در هفته پیش دیدارشان را اثر گرفتند. پیش از آن مسکو هم شاهد نشست‌ها درباره صلح افغانستان بوده. دیدار طالبان با یک گروهی از سیاستمداران افغان در ماه نوامبر سال 2018 و به دنبال آن ملاقات یک گروه بزرگ از سیاستمداران افغان که رهبری آنها را حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به خودت داشت در ماه می سال 2019 با طالبان در مسکو صورت گرفت. مسکو همچنان نشست مشترک نمایندگان ایالات متحده، چین و پاکستان را در ارتباط با گفتگوهای صلح هم میزبانی کرد. همزمان در کنفرانس خبری مشترک دیروز در مسکو، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه از موقف روسیه در ارتباط به صلح و ثبات در افغانستان ستایش کرد.
ما از موقف روسیه در رابطه با روند صلح، مخصوصا در رابطه با این که برگشت رژیم طالبانی غیر قابل قبول خواهد بود، استقبال میکنیم. ما همچنان از موقف روسیه استقبال میکنیم تا زمانی که طالبان تمام تعهدات خود در رابطه با صلح عملی نکرده باشند، از لست تعذیرات ملل متحد بیرون نشوند. ما همچنان از موقف روسیه که با دولت افغانستان و با همکاران و شرکای منطقوی و بین المللی یک جا کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای جلب اجماع منطقه‌ای به مسکو سفر کرده است. او در این دیدارها نامه رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی را عنوانی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به سرگئی لاوروف تسلیم کرد. اما از جزئیات نامه تا کنون چیزی گفته نشده. روسیه یکی از کشورهای تاثیرگذار بالای طالبان می باشد که هر حزبگاه با رهبران این گروه گفتگو می کند.
شنیدید که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت تا کنون تلاش ها در دوحه پایتخت قطر برای آوردن صلح در افغانستان نتیجه مطلوب نداشته. روسیه نگران دو چیز هم در افغانستان است. به گفتش یک، گسترش نفوذ گروه تندرو دولت اسلامی و دیگر قاچاق مواد مخدر. جزئیاتش را در گزارش دیگر مقیم نایب بشنویم.
گسترش نفوذ داعش و قاچاق مواد مخدر نگرانی های روسیه به حساب می رود. مقام های روسی می گویند این دو تهدید از افغانستان متوجه این کشور است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در مسکو با حنیف اتمر امتای افغانی خود در یک کنفرانس خبری مشترک روی این دو موضوع سخن گفت. او افزود:
Единственное в том, что существенным фактором деградации положения дел в Афганистане является группировка.
Мы هم نظریم که گروه داعش در ناآرامی ها در جمهوری اسلامی افغانستان یک عامل قابل ملاحظه است. می‌بینیم که این گروه در ولایات شمالی افغانستان در پی نفوذ بیشتری بوده تا فعالیت‌هایشان را در آسیای میانه افزایش دهند. ما همچنان درباره تولید و قاچاق مواد مخدر نگرانی نشان دادیم که گروه‌های دهشت افغان را تمویل می‌کند.
فعالیت‌های جنگجویان گروه داعش و دیگر گروه‌های خارجی در ولایات شمالی افغانستان تا هنوز برای کشورهای منطقه نگران کننده است. و تازگی نشست کشورهای سازمان همکاری شانگهای که یک ماه پیش برگزار شده بود، شمار جنگجویان افراطی را در افغانستان به دلیل برگشت آنها از جنگ عراق و سوریه به این کشور روزافزون خواند. جمعه خان غیاسوف، مسئول بخش مبارزه با دهشت افغانان منطقه‌ای در سازمان شانگهای، افزایش روزافزون جنگجویان افراطی را برای منطقه و خصوص آسیای میانه بزرگترین تهدید خواند. پیش از این نیروهای نظامی امریکا چند بار برای از بین بردن جنگجویان افراطی آسیای میانه در بدخشان عملیات را راه اندازی کردند. در ضمن تولید و قاچاق مواد مخدر هم نگرانی دیگر روسیه را می سازد. گزارش های اداره مواد مخدر و مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد از دو مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه یاد کرده است. یکی تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و دیگر مسیر ازبکستان و قزاقستان است. اما حکومت افغانستان تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر را یکی از عوامل ادامه جنگ در افغانستان می داند که با برقراری صلح، تهدیدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر و دهشت افغانی در این کشور از بین می رود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با امتای روسیش سرگئی لاوروف در مسکو گفت:
می خواهم یک بار دیگر به این موضوع تأکید کنم. آنچه را که جناب وزیر نسبت به آن نگرانی نشان داد، به ویژه درباره داعش، درباره امنیت و درباره مواد مخدر نگرانی های مشترکند. اگر طالبان تعهداتشان در ارتباط به آتش بس و یک موافقتنامه جامع صلح برآورده کنند، این نگرانی ها خیلی بزودی از ملک ما رفع خواهند شد.
حکومت افغانستان به این باور است کشورهای منطقه برای مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای دهشت افغانی باید با حکومت افغانستان کمک کنند و این کشور را در مبارزه تنها نگذارند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دنبال آتش سوزی در بندر اسلام قلعه، شماری از تاجران نگران سرنوشت اموالشان هستند، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
چندین رسانه غربی به وضعیت افغانستان و گزینه مشکل برای جو بایدن رئیس جمهور امریکا تمرکز کردند. نشریه فارن پلیسی می نویسد بایدن در افغانستان هیچ گزینه خوب ندارد. بنوشته این نشریه، اداره جو بایدن به تکمیل کردن پالیسیش درباره افغانستان نزدیک شده، اما با تصمیم‌های مشکل روبروست. در ادامه آمده که با هر گونه تصمیم گیری اداره جدید آمریکا، میزان خشونت‌ها در افغانستان شاید افزایش یابد. بر اساس توافقی که ایالات متحده یک سال پیش در همین شب و روز با طالبان امضا کرد، قرار است نیروهای آمریکایی در اول ماه می به صورت کامل افغانستان را ترک کنند، به شرط که طالبان ارتباطشان را با گروه های تروریستی قطع کنند و خشونت‌ها را کاهش دهند. فارن پلیسی می نویسد تصمیم رئیس جمهور بایدن در آمریکا تنین انداز خواهد شد، به ویژه در میان مخالفانش، زیرا این اقدام بزرگترین تصمیم پلیسی خارجی او خواهد بود. نشریه به سه گزینه برای اداره بایدن اشاره می کند. نخست این که ایالات متحده نیروهایش را در اول ماه می از افغانستان بیرون می کند و در این صورت طالبان بیشتر برای گرفتن قدرت خواهند جنگید. دوم این که امریکا اول می را نادیده می گیرد و نیروهایش را در افغانستان حفظ می کند. در این صورت طالبان به باور فارن پلیسی ایالات متحده را به تخطی از توافق قطر متهم خواهند کرد. سوم و گزینه نهایی هم این که ایالات متحده با طالبان باز هم مذاکره می کند تا در نتیجه تاریخ خروج برای نیروهای این کشور از افغانستان تمدید شود. روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که پس از حضور 20 ساله در افغانستان و هزینه میلیاردها دلار، ناتو و امریکا هنوز هم با وضعیت گذشته درگیر هستند. معمای ظاهرا غیر قابل حل در مورد خروج نیروها از افغانستان. بنوشته روزنامه، دونالد ترامپ و جو بایدن تقریبا در عین موضع روان بودند، اما آگاهان گفتند که دیدگاه هر دو متفاوتند، زیرا ترامپ در مشوره با مقامهای نظامی بیشتر به خروج کامل تمرکز میکرد، در حالی که بایدن به بازنگری کامل توافق سال گذشته با طالبان مشغول است و تصمیمش تا هنوز معلوم نیست. ونشه دیپلمات نوشته که با وجود از سرگیری گفتگوهای صلح، قتل و کشتار در افغانستان بیشتر شده است. بنوشته این نشریه، گفتگوها در جریان هفته گذشته میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در یکی از هتل‌های مجلل دوحه پس از چندین هفته تأخیر آغاز شد، اما در این چند هفته خشونت‌ها در افغانستان خیلی افزایش یافت. در ادامه آمده که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک جنگ ادامه دارد که جان مردم را می‌گیرد. ایالات متحده در توافق با طالبان خواسته که در کنار سایر شرط‌ها خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد، اما به نوشته دیپلمات، طالبان تا هنوز به درخواست‌ها برای برقراری آتش بس با بی‌میلی برخورد کردند. بر اساس گزارش که هفته گذشته سوی سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر شد، بیش از 3000 تن در جریان سال 2020 در این کشور کشته شدند. طالبان و گروه‌های شورشی مسئول 62% این تلفات دانسته شدند، اما طالبان میگویند که گزارش سازمان ملل متحد یک جانبه بوده و در آن جوانب مسئول تلفات پنهان نگه داشته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر.
در مدت این یک سال و چند ماه که ما کار کردیم، بعضی کمک ها از طرف دفتر ما چون کمپانی شخصی است ارائه شده به کارمنداش، اما از طرف دولت جمهوری چک هیچ نوع کمک مالی صورت نگرفته.
وضعیت افغان‌ها در جریان همگیری ویروس کرونا در جمهوری چک بعداً به شما خواهیم گفت. اما حالا پس از آتش سوزی در بندر اسلام قلعه، شماری از تاجران نگران سرنوشت اموال وارداتیشان در بندر آقینه نیزه هستند. همکارم در این مورد گزارش فرستاده.
بیشتر از 10 روز قبل آتش سوزی در بندر اسلام قلعه در غرب افغانستان از یک موتر تیل آغاز شد، اما در فرجام به ارزش میلیاردها افغانی مواد نفتی در آتش سوخت. این حادثه تاجران در بندر آقینه در شمال افغانستان را نیز نگران ساخته. آنها بیم از تکرار چنین حادثه در آقینه دارند. ضیاءالدین یکی از تاجرانی که به تازگی حدود 100 هزار دلار را در بخش مواد نفتی سرمایه گذاری کرده است، میگوید در صورت وقوع چنین رویدادی همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
اگر در صورت بروز اندکترین جرقه آتش، حادثه اسلام قلعه در آقینه نیز رخ خواهد داد. حالا وقتش است ریاست گمرک کمیساری سرحدی، خط آهن مواد نفتی، همه ادارات باید یک جا شده برای دفع هرگونه حادثات احتمالی اقدام پیشگیرانه نمایند. حالا ما گودام هم نداریم، بخصوص بعد از آتش توزی اسلام قلعه بسیار نگران هم هستیم.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی نیز در مورد ابراز نگرانی می کند. حاجی رشید قیاسی، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود گودام معیاری در بندر آقینه، عدم آمادگی کامل مسئولین دولتی برای مهار آتش توزی و همچنان تأخیر در طی مراحل اسناد اموال وارداتی عمدترین چالش های تجار است.
ما تقاضای ما از دولت، خصوصا از بندر تجارتی بندر آقینه، گودام باید یا داشته باشه، به خاطر ضد حرارت ماشین های اطفائیه باید داشته باشند. اینا دعوای گرم، دعوای سرد، باید مال تاجر باید خدای ناخواسته متضرر باید نشن. این سهولت ها را بر مردم خود ایجاد بکنن. تا امروزه ما یک گودام نداریم. اگه یک هفته در هوای سردم باشه، چون مال تجارش شاید در آسیب باید ببینه.
ریاست گمرک و مدیریت مواد نفتی آقینه حاضر به پاسخدهی به ادعاهای اتاق تجارت نشدند. روی این علت مشخص نیست که چقدر اطفائیه و وسایل پیشرفته مهار آتش در این بندر موجود است. اما عبدالملک مخدوم، رئیس خط آهن بندر آقینه، میگوید آنان در بخش خودشان برای دفع هر گونه حوادث احتمالی آمادگی گرفتند.
البته ریاست خط آهن آقینه به شکل نمونه اگر بگویم، در استیشن سرحدی آقینه که یک استیشن سرحدی و فوق‌العاده مهم بر کشور هست، هر ارادجات یا هر شخصی که داخل استیشن مین توسط موظفین امنیتی که هر آن چیزی که خطر بالقوه همچون مسائل از قبیل حریق را داره در دروازه ورودی اوج تسلیم میشن. البته اطفایه است و همچنان بالونای ضد حریق است و همچنان بیل و کلن و همچنان خاکی که میتواند در حد ابتدایی کمک کننده باشد در اوجه موجود است.
با این همه اطمینان وارد کننده های مواد نفتی حاصل نشده و آنها خواهان اتخاذ تدابیر جدیدتر در بندر آقینه هستند.
رادیو آزادی. جمهوری چک بدترین وضعیت را در جریان همگیری ویروس کرونا تجربه می کند. بیش از 10% جمعیت این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
جمهوری چک در موج اول ویروس کرونا مدیریت خوب کرد و شمار مبتلایان به این ویروس خیلی اندک و ناچیز بود. نخستین مورد مثبت ابتلا به این ویروس برمیگردد به اول ماه مارچ سال 2020. در آن هنگام ایتالیا، بریتانیا و فرانسه وضعیت خیلی بد داشتند. اما اکنون از جمهوری چک به عنوان کشور نام برده می شود که نظر به جمعیتش بیشترین آمار مبتلایان را در جهان ثبت کرده. نزدیک به 11 میلیون جمعیت و بیش از 1 میلیون و 200 هزار قضیه مثبت. مرگ و میر هم حداقل 20,000 مورد. وضعیت در حد خطرناک شده که بالاترین درجه محدودیت به اجرا گذاشته شده و مقررات شدیدتر از گذشته است. پوشیدن یک ماسک برای بسیاری از جهانیان دشوار است، اما در چک باید دو ماسک جراحی را روی هم پوشید یا از ماسک های ویژه که قدرت محافظتش بیشتر است استفاده کرد. مقررات منع گشت و گذار هم از ماه دسامبر پارسال به این سو از ساعت 9 شب تا 5 صبح به اجرا گذاشته شده. به استثنای فروشگاه های مواد غذایی و دواخانه ها سایر کسب و کارها برای مردم بستند. اجمل صدیقی 31 ساله از شهروندان افغانستان است که در جمهوری چک زندگی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که نزدیک به یک سال می شود کارهایش را از خانه پیش می برد و برایش دشوار است.
در مدت این یک سال و چند ماه که ما کار کردیم، بعضی کمک ها از طرف دفتر ما، چون کمپانی شخصی است، ارائه شده به کارمنداش، اما از طرف دولت جمهوری چک هیچ نوع کمک مالی صورت نگرفته.
حامد هاشمی 27 ساله شهروند دیگر افغانستان است که یک سالون آرایش مو در شهر پراگ دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی از زیانهای حرف میزند که در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شده.
ما مجبور هستیم بر اثر قرنطینه بسته باشیم. فعلا ما همون ذخیره که آماده ساختیم برای کرایه و مصرف آرایشگاه از همون ذخیره مصرف کرده رایستیم. البته ضرر زیاد رسانده برای ما.
محدودیت های شدید تا هنوز نتوانسته جلو همگیری سری ویروس کرونا را در جمهوری چک بگیرد. روزانه از 10 تا 15,000 تن به این ویروس مبتلا می شوند. شیوی نو جهش یافته ویروس کرونا هم کار را در جمهوری چک مشکل تر ساخته و ظرفیت بسترهای شفاخانه ها به حد نهاییش رسیده است. اکنون از جرمنی و اتریش کمک خواسته شده تا برای معالجه بیماران کووید 19 همکاری کنند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی از پشتیبانی دوامدار کشورش از روند صلح افغانستان خبر داده. شاهراه سالنگ برای